السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد صبح خودمون، روز خودمون رو با کلام و اندیشه و مرام و سیره امیرالمؤمنین علیه السلام آغاز کنیم. ما به حکمت 111 نهج البلاغه رسیدیم. در این حکمت می‌خوانیم که بعد از جنگ صفین که در اون جنگ علی‌رغم همه تدابیر دقیق امیرالمؤمنین علیه السلام و علی‌رغم اینکه لشکر مولا به فرماندهی مالکشتر به چند قدمی خیمه معاویه رسیده بود و چیزی نمانده بود که بزرگترین پیروزی تاریخی جبهه حق و ریشه کنی کامل شجره خبیثه بنی امیه اتفاق بیفته، متاسفانه جهالت اکثریت و خیانت نفوذی ها باعث شد به بهانه قرآن سر نیزه جنگی که قطعاً داشت به نفع جبهه حق تمام می شد به یک حکمیت بی فرجامی رسید که در واقع به نفع معاویه تمام شد، چون حکومت بنی امیه تا 1000 ماه ادامه پیدا کرد و اختلاف در درون جامعه و حکومت امام علی علیه السلام افتاد. در یه همچین صحنه‌ای، یعنی پذیرش حکمیت به واسطه قرآن، اکثریتی جاهل خوشحال بودند از این جهت که جنگ صفین خیلی کشته داد از هر دو طرف، خیلی طولانی شد. خیال می‌کردن پیش خودشون که قرآن باعث شد خون مسلمان ها از دو طرف دیگه ریخته نشه، اما یه عده انسان با بصیرت، با معرفت، ولایت فهم از قصه آزار دیدن که چرا ما در صفین بودیم اما اینقدر قدرت نداشتیم، اینقدر توان نداشتیم کاری بکنیم که امیرالمؤمنین علیه السلام به اون چه که خودش صلاح میدونست برسه، یعنی نابود کردن تشکیلات بنی امیه. چرا ما بودیم و همت نکردیم برای اماممون بستیت ایجاد کنیم، دستشو باز کنیم که بتونه اونچه که خیر واقعی ماست رو اقدام کنه؟ چرا ما بودیم و نتونستیم ناآگاهان رو خوب آگاه بکنیم تا امیرالمؤمنین رو تحت فشار قرار ندن که یه فرجام ببخشید، یک حکمیتی رو بخوان بپذیرن که تا سالهای سال عواقب شوم و نافرجامش باقی بمونه؟ از جمله کسانی که قصه می‌خورد و شرمنده این قصه بود شخصی است به نام سهل بن حنیف انصاری. لشکر وقتی از صفین برگشت به کوفه رسید، سهل بن حنیف انصاری از قصه امیرالمؤمنین دق کرد و مرد. اومدن به حضرت خبر دادن که آقا سرت سلامت، سهل بن حنیف انصاری تحمل این حکمیت رو نکرد و جون داد. حضرت در جواب کسانی که از مرگ این شیعه واقعی که از قصه امامش و از قصه این که چرا نتونسته کاری بکنه که امامشون چه که منویاتش اتفاق بیفته دق کرده، تعجب میکنن، حضرت در جوابشون فرمودن که این چه چیز عجیبی نیست. عبارت رو ببینیم. پس از بازگشت از جنگ صفین، یکی از یاران دوست داشتنی امام سهل بن حنیف انصاری از دنیا رفت. در عبارت عربیش هم سید رزین گونه نوشته: کان احب الناس الیه، سهل بن حنیف انصاری محبوب ترین مردم نزد امیرالمؤمنین علیه السلام بود. حضرت وقتی خبر فوت این مرد عزیز رو شنیدن فرمودند: تعجب میکنید؟ لو احبنی جبلون لتهافت. در این ماجرای ننگین حکمیت، اگر کوهی مرا دوست میداشت متلاشی میشد. این که یه انسان بود. عزیزان، مخصوصا مربیان و مدیران نهج البلاغه‌خوانی، باید حواستون باشه وقتی به حکمت 111 میرسید، تا قصه ای رو که بنده گفتم از صفین، تاریخی رو که از صفین گفتم برای مخاطبانتون بیان نکنید، این حکمت جا نمیفته. اگر شما همجوری باز کنید، یه جوانی نوبتش باشه تو جلسه بخونه بسم الله الرحمن الرحیم، درود خدا بر او، فرمود اگر کوهی مرا دوست می داشت متلاشی می شد. این چه مفهومی داره؟ اما وقتی بهش میگید که این کی نازل شد، از زبان علی علیه السلام کی صادر شد، وقتی که در قصه صفین اصحاب و لشکر علی علیه السلام بی بصیرتی و ضعف نشون دادن و برخلاف خواسته رهبرشون حکمیت رو بر او تحمیل کردن، سهل بن حنیف انصاری، مرد قدر قدرت و این شیفته امام، این ولایت مدار حقیقی، از خجالت و غصه دق کرد و حضرت در مقابل همین داستان برجام ببخشید حکمیتشون فرمودن در این قصه پرقصه حکمیت، لو احبنی جبلون لتهافت، اگر کوهی هم مرا دوست بیداش حتما متلاشی میشد، چه برسه به سهل بن حنیف انصاری که عاشق من بود. خب از اینجا یه نکته رو باید بفهمیم. یه عده ساده اندیش، یه عده بی سواد، یه عده بی دقت میگن آقا تو خود نهج البلاغه هم حضرت از حکمیت دفاع کرده. بله جملاتی داریم که آقا ما در حکمیت مگه چه کردیم؟ قرآن رو حاکم کردیم، چه کردیم؟ اما سوال، امیرالمؤمنین اگر از اول با حکمیت موافق بود پس چرا جنگ کرد؟ از اول با معاویه میشستن یه تفاهم نامه و توافق نامه و صلح نامه می‌نوشتن، یه بازی برد برد به قول بعضی احمق‌های گذشته راه می‌انداخت با معاویه، چند امتیاز می‌داد، چند امتیاز می‌گرفت، تمام می‌شد، خون یک مسلمان هم ریخته نمی‌شد. برای جنگ صفین نزدیک یک سوم وقت حکومتش رو صرف کرده. حکومت امیرالمؤمنین 56 ماه بوده، 16 ماهش خرج صفین شد. دیگه چی؟ تو تمام شهرها دیارها جار زدن، یار جمع کردن. خود حضرت در بعضی از شهرها مثل انبار شخصا رفته سخنرانی کرده و یار جمع کرده. دیگه چی؟ امیرالمؤمنین برای اولین بار لشکری آورده در مقابل معاویه که عده اصحاب حق بر باطل بیشترن. چقدر طول کشیده تا جنگ شروع شده؟ چقدر خود جنگ طول کشیده؟ جنگ برخلاف رسم عرب شب و روز ادامه پیدا کرده. خب آیا امیرالمؤمنین علیه السلام پاشده بود اومده بود این همه جنگ را بندازه که یه حکمیت تصویب کنه؟ نه، حضرت آمده بود که با اقتدار جبهه حق برای همیشه ریشه بنی امیه رو بکنن، که قرآن بهش میگه شجره خبیثه، شجره ملعونه، که اگر این بی بصیرت ها و اون نفوذی ها مثل اشعث ابن قیس مزاحم نمی شدن، کاری میکرد امیرالمؤمنین علیه السلام به کمک یارانش که امروز در فرهنگ ما چیزی به اسم لباس مشکی نبود، یعنی ما عزادار هیچ امامی نمی شدیم. اگر بنی امیه در همون نقطه آغاز نابود می شد و امیرالمؤمنین علیه السلام تمدن بزرگ اسلامی رو را مینداخت، امروز اصلا حرفی از تمدن غرب و کفریات و این حرفا نبود. بشر طعم شیرین کارآمدی نظام انقلابی امیرالمؤمنین علیه السلام می چشید و هیچ وقت پای نسخه های پوشالی لیبرال دموکرات ها و غیره نمی رفت. پس خیلی قصه بزرگی است. چه کنیم که خیلی ها هنوزم نمی فهمند؟ سهل بن حنیف انصاری 1400 خورده سال پیش فهمید، بعضی ها هنوزم نمی فهمند که برجام ببخشید حکمیت چه خباثت و خیانتی بود که تحمیل کردن به رهبرشون. خب این داره به ما یاد میده که آقا بیانات رهبرتون و منویات قلبی رهبرتون دو چیزن. گاهی بیانات رهبری عزیز عین منویاتشن، یعنی همونی که واقعا خودش تشخیص میده رو به زبان میاره، اما چون رهبر حکیمه باید به اقتضای شرایط حرف بزنه، خیلی وقتا بیانات رهبری اصلا منویاتش نیست و خیلی وقتا منویات رهبری اصلا به بیانات تبدیل نمیشن. خیلی حرف ها و خیرخواهی ها برای ما داره که میبینه ما زمینش رو فراهم نمی کنیم، اصلا به زبون نمیاره. امیرالمؤمنین علیه السلام یه بیانات شفافی داره که عمق منویاتش هم همینه. لحظه ای با معاویه سازش نمی کنیم باید اینو از بین برن چه؟ یه منویاتی داره که مردم نالایق زمانش چون نتونستن بستر و زمینش فراهم کنن اصلا به زبان نیاورد و در چاه ناله کرد. البته بخشی از منویاتش هم به بیاناتش تبدیل شد. پس پس بعضی از بیاناتش اصلا منویاتش نیستن، بعضی از منویاتش به بیانات تبدیل نمیشد. بله بخشش هم مثل همه. حکمیت از اون دسته مطالبی است که حضرت منویاتش با بیاناتش فرق میکنن. یعنی اول رسما گفت جنگ و نابودش کنین تمام شد. وقتی دید یاران سستی به خرج میدن، امام حکیم و رهبر حکیم اگر صد نشد حداقل یک رو نگه میداره و از موجود لاغر حفظ کرد. این سهل ابن حنیف انصاری است که میفهمه چه بلایی دارن سر اسلام و انقلاب میارن با ببخشید با حکمیت، و حاضر نیست اینو تحمل کنه. یه نکته عجیب براتون بگم، ما در همین ماجرای برجام بی فرجام پر از آلودگی و نجاستی که دولت قبلی بر ما تحمیل کرد، وقتی در مجلس رفت تصویب بشه دیگه رهبر انقلاب چجوری بگن این نباید تصویب بشه؟ در جواب جانباز نابینایی که در حسینی امام آمده بودن جانبازان قطع نخا و غیر حضرت آقا از اینا تفقد کنن، اون جانباز نابینای فوق‌العاده با سواد و تحلیلگر به ادب گفت آقا آمریکا به بهانه برجام پاشو گذاشته لای در که نفوذ کنه، به این نمایندای مجلس بگید مواظب باشن چی تصویب میکنن. آقا عمدن میکروفون کشتن جلو خودشون و فهمیدن چرا اینا به من میگید، برو به نمایندای مجلس بگو. بعد فرمودن در سخنرانیشون که نمایندای مجلس جوری در مورد برجام برن بررسی و تصویب کنن که فردای قیامت بتونن جواب خدا رو بدن. دیگه چجوری حالی کنن به مجلس غیر انقلابی قبلی که این برجام خیانت تاریخی است و آقایون تو 25 دقیقه بلند پاشان نشستن برجام تصویب کردن که تا زانو کلاه گشادی بود که سر ملت و نظام رفت. قصه ها چگونه است. اما همین رهبر عزیز مجبورن بعدش دفاع کنن. چرا؟ چون به حد اقل ها باید راضیشن. وقتی ما لیاقت نشون دادیم، زمینه رو فراهم کردیم، در اوج مثل الان ببینید نسبت به اسرائیل، نسبت به آمریکا، نسبت به انگلیس، فرانسه، آلمان صریحا تو سخنانشون نام میبرن کشورهای خبیث، دشمنان بشریت. چرا؟ چون ملت اومدن تو خیابونا میلیونی دارن دفاع میکنن. تا الان که با شما حرف میزنم فقط در یک حرکت نمادین که یکی از خبرگزاری ها راه انداخت بالای 5 میلیون نفر ثبت نام کردن که ما آماده ایم بریم در فلسطین با اسرائیل بجنگیم. وقتی ملتی خودشون رو نشون میدن تو صحنه اینجوریه، اگرچه هنوز متاسفانه خواص و نخبگان و علما مسئولین سست دارن میان، اما ملت اومدن پای کار. یه رهبر عزیزی وقتی میبینه ملتش با همه مشکلات که در داخل کشور دارن پای همچین آرمان بزرگ الهی توحیدی هستن، حرفای دلش رو راحت میزنه. اگر ما همینجوری بیایم پای صحنه دفاع از ملت فلسطین، مطمئن باشید رهبر انقلاب مجوز خیلی اقدامات رو خواهد داد. ریشه این قده سرطانی رو همین ایام میکنیم و خواب 25 سالی رو هم که گفته بودیم نخواهد دید. اما وقتی ما سست رفتار کنیم، وقتی ما مسئله حجاب رو رها کنیم، بی عفتی و فحشا به اسم بی حجابی گسترش پیدا میکنه، نه مجلس خاصیتی از خودش نشون بده، نه دولت خاصیتی نشون بده، نه رسانه ملی نشون بده، نه ملت نشون بدن، رهبر انقلاب چیکار کنه؟ چیکار کنه؟ یعنی غیرت نشون ندیم در مورد این فساد علنی و گسترده که به زودی خون و زندگی خود ما رو خواهد گرفت، رهبر انقلاب چیکار بکنه؟ بیایید از امروز دست به دست هم بدیم، پیشنهاداتی به ما بدید، ما برای مسئله بیهجابی که به بیهیایی رسید اقداماتی فرهنگی اجتماعی کنیم، مطالبه گری های قانونی بکنیم، ولی گسترده، توفنده، مستمر. ما هم حاضریم کفن پوش این میدان بشیم. اصلا نمیتونیم جلو امام زمان و شهدا سر بلند کنیم با این اوضاع. چرا؟ چرا باید در کشور امام زمان، کشوری که 250 هزار شهید داده، چرا باید اینقدر راحت یه عده بسیار قلیل به تمسخر بگیرن تمام ارزش ها رو؟ اینا خواهران ما هستن، اینا برادران ما هستن. پاشیم کار اقناعی کنیم، کار جهاد تبیین کنیم، کار انگیزه بخشی کنیم، الگو سازی کنیم، مطالبه گری از مجلسی بکنیم که یک سال خورده گذشته 4 خط خاصیت در مورد مسئله حجاب نشون نداد. اون لایحه بی خاصیت قوه قضاییه میاد میره، بازی میشه، آخر 4 تا با غیرت تو مجلس میگیرن، میگن آقا بذارید ما را اقل روش کار کنیم، لایحه رو میرن اصلاح میکنن، تکمیل میکنن، مفصلش میکنن، میاد تو صحنه علنی، رئیس مجلسی که ادعاش میشه انقلابی و فرمانده لشکر بود و داداش هم شهید شده، بدون هیچ اختیار قانونی 20 بند اصلی این قانون رو که میتونست بازدارنده باشه رو راحت تغییر بده و بعد اون چی که دلش میخواد به شورای نگهبان میفرسته، دوباره شورای نگهبان رو بررسی کنه، چقدر وقت تلف شه، دوباره ایراد بگیره برگردونه. خب این که بازی اقدام انقلابی اینه که یک سال خورده از این فتنه گذشته هیچ کاری نمیکنید، رسما در شهرهای مثل تهران با وضع فجیع دارن میان بیرون. ما که اون روز اول تئوری جعبه سیبو دادیم، گفتیم نادانهای بی سوادی که به اسم انقلابی میگید حالا حجاب اولویت نداره، سخت نگیرین درست میشه، این چند سیب گندیده است که توی جعبه سیب مونده، به زودی تمام این جعبه سیب رو کرمو میکنه. حالا بیاییم ببینید چه وضعیه در جمهوری اسلامی، در دولت بسیار نازنین آقای رئیسی، اول مهر در بسیاری از مدارس دخترانه ترانه میذارن میرقصن بچه ها. خاک بر سر اون پرورشی، خاک بر سر من طلبه‌ای که با این دخترها و پسرها مثلا خیلی سرم کار کردم. میبینین حالا هی میگن چرا رهبری هیچ کاری نمیکنه، بی شعورترین آدما کسانی که هر چی تو کشور اتفاق میفته میگن چرا رهبری کار نمیکنه. آخه نادان، مگه این کشور سلسله مراتب نداره؟ و مگر رهبر حکیم نیست؟ مگه حکیم میاد تو مسائل جلو مردم قرار بگیره؟ وقتی بسترشو من و تو نساختیم، وقتی ما نیومدیم حضور در صحنه رو کامل آگاهانه توفنده نشون بدیم، او چرا باید مداخله بکنه؟ عین خطاست اگه ایشون مداخله کنه، بیاید سهم خودمون رو بریم بالا. عزیزان، سهل بن حنیف انصاری الگوس تلاشش رو تو صفین کرده، اما بازم داره از قصه خودخوری میکنه که سهل تو به چه درد رهبرت خوردی؟ پس جلو چشمت برجام حکمیت تصویب شد، معاویه تثبیت شد، منافع ملت از بین رفت، آخرم تحمل نکرد و دق کرد. در همون ماجرای برجام، در همون ماجرای برجام نماینده با غیرتی داشتیم به اسم آقای دکتر زارعی، سر قصه برجام در مجلس سکته کرد، مدتی بعدم از دنیا رفت. خدا از این غیرت ها به ما عنایت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.